أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر معين. بعد از این که بحث رو در تنبیه چهارمی که برای اشتغال در دوران امر بین متباینین مطرح کرده بودیم مورد بررسی قرار دادیم، رسیدیم به این که ببینیم بالاخره این غیر محصور بودن شبهه که خودش به عنوان تنبیه چهارم و در واقع به عنوان یکی از موانع فعلیت تکلیف شمرده شده، منظور از اون چیه؟ مراد چیه؟ خب برای اینکه ما داشتیم در واقع می گفتیم که غیر محصور بودن شبهه سبب میشه که مخالفت قطعیه مشکلی پیدا نکنه یا موافقت قطعیه واجب نشه. گفتیم اجازه بدید ما ملاکش رو بگیم، اصلا چون اصل ادله که بررسی شد ملاک شبهه غیر محصوره در روایات، اینو میخواییم بگیم در چه صورتی در روایات به یک شبهه غیر محصوره میگن. برای این که این بحث روشن بشه اجازه بدید با این بیان وارد بحث بشیم. روایات متعددی برای قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره مورد استدلال واقع شدند که مهمترین آنها، خاطرتون هم مطرح کردیم، بحث کردیم، قبولش کردیم و ادامه دادیم بحث رو، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. اونجا که امام علیه السلام فرمودند کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حکی حتی تعرف الحرام منه، در بعض نسخه ابدا رو داره، فتدعه. خب مراد از این روایت معلوم بود. گفتیم در اینجا موضوعی که در این روایت ذکر شده عبارت از عنوان کل شیء فیه حلال و حرامونه. این موضوع در واقع اون شیء موضوع ماست، یعنی حکم به حلیت فهو لک حلال بر عنوان شیء که متصف به وصف فیه حلال و حرام شده است مترتب شده. و قبلا گفتیم با توجه به این وصف شیئی که دارای حلال و حرامه، بنابراین عنوان شیئی که دارای قسم حلال و حرام است، این عنوان به عنوان موضوع اخذ شده. و وقتی این چنینه، حکمم که فهو لک حلال، ادامشم که بیان غایت، لذا نه در موضوع این قضیه که کل شیء فیه حلال و حرام باشه و نه در محمول یا حکم این قضیه که عبارت از فهو حلال باشه و نه در غایتی که برای حکم ذکر شده است، یعنی همون حتی تعرف انه حرامون به اینه، در هیچ کدوم از اینها ذکری از لفظ غیر محصوره به میان نیامده. شما دارید ملاک غیر محصوره دیگه، میخواد بگید آقا اگر غیر محصوره در روایت وارد شده باشه مراد از او چیه؟ میخواد روایت رو بیاد که غیر محصوره داشته باشه. اگر وارد شده بود در موضوع، در محمود، در غایت، یه جایی این کلمه اگر میومد، اون وقت حق داشتید به ما بگید آقا ملاک چیه؟ به چه شبهه‌ای میگید غیر محصوره؟ پس وقتی نه در موضوع هست، نه در محمول هست، نه در غایت هست، یعنی از این لفظ در روایات استفاده نشده تا به دنبال ملاک آن باشید، در صورتی از ما طلب داشتید که آقا منظور از این لفظ در روایت چیه، که بگید آقا در این روایت به کار رفته ها، این کلمه غیر محصوره مراد چیه. و ما هم بر اساس نکته‌ای که جلسه گذشته گفتیم، میگفتیم آقا روایات بر عرف عرضه شده، اجازه بدید ببینیم عرف چی میگه. پس وقتی در روایت نیست، نتیجه اینه، پس نتیجه اینه لفظ غیر محصوره، لفظ شبهه غیر محصوره، نه شبهش نه غیر محصورش، اصلا در روایت به کار نرفته تا به دنبال ملاک صدق چنین لفظی باشی. مثلا یکی بیاد بگه که غیر محصوره یعنی اطرافش 1000 نفر، یکی بگه نه 5000 نفر، یکی بگه نه اونی که یعصر عده، یکی بگه نه ما یعصر عده فی زمان قلیل، چیزی نیست. شما روایت رو وقتی بررسی میکنید، الفاظ روایت رو بررسی میکنید. پس از این نظر خیالمون راحت، ما دنبال ملاک در روایت نباشید، چون این کلمه اصلا در روایت به کار نرفت. این قلت، توجه کنید، ممکن است، توجه کنید اشکال رو، ممکن است گفته شود که هرگاه خطاب عامی از مولا صادر شده و به دنبال آن مخصصی وارد شود، موضوع نهایی که برای عام پس از تخصیص باقی میماند، موضوع جدیدی است که با توجه به عام و مخصص به دست می آید.
مثلا اینو داشته باشید، اول اینجا رو با مثال توضیح بدم ادامه بدم جمله رو. مثلا به عنوان خطاب عام، مثلا اگر مولا بفرماید اکرم العلماء، این خطاب عام، و مخصصی بر این عام وارد شده و بگوید لا تکرم الفساق من العلماء، نتیجه این چیه؟ الان وظیفه مکلف چیه؟ یه عامی به او گفته همه علما را اکرام کن، خاصی گفته فساق از علما را اکرام نکن. اینجا میگیم روشن است که وجوب اکرامی که متوجه مکلف است عبارت از اکرام علمای غیر فاسق. این عنوان علمای غیر فاسق، چون با اکرم العلماء گفت همه علما، لا تکرم الفساق چیو خارج کرد؟ فساق رو. این عنوان مورد نظره مستشکل میگه ها، نه این که علمای عدول که یک وصف اثباتی است به عنوان موضوع حکم بعد از تخصیص قرار گیرد، نه. شما نگید نتیجه این دو اینه که اکرم العلماء العدول، برای اینکه تخصیصتون به صورت سلبیه نه به صورت ایجابی. پس مستشکل میگه نگید علمای عدول، علمای عدول رو شما کاری ندارید، زیرا وصف عدول یک وصف ایجابی است و حالا که آنچه در مخصص اخذ شده ایجابه یا سلبه؟ لا تکرمه، با ایجاب کاری نداریم، ایجاب نیست بلکه سلبه. اینو داشته باشید. حالا برمیگردم با این توجه به این مثال الان روشن شد ها. مستشکل اینجوری میگه، میگه هرگاه خطاب عامی از مولا صادر بشه و به دنبالش مخصصی وارد بشه، موضوع نهایی موضوع جدیدیه که اون عام و مخصص رو با هم در نظر گرفتید. الان میگید اکرم العلماء غیر الفساق، درسته؟ غیر الفساق قید موضوع شد. حالا این مثال برای تبیین مسئله بود. بیاین همین بحث رو که اینجا دیگه به خوبی متوجه شدیم در ما نحن فی پیاده کنیم. حال توجه کنید، حال در صحیحه عبدالله ابن سنان که به عنوان یک کتاب عام است، موضوعتون چیه؟ عام دیگه، گفتی چی؟ کل شیء، کل شیء لک حلال، حکم به حلیت هر چیزی شده. خب هر چیزی که قسم حلال و حرامی داره بگو حلال. الان به حکم عقل تخصیصی بر این عام وارد شده، منتها به حکم عقل
تخصیصی بر این عام وارد شده. اون تخصیص چیه؟ و مخصص عبارت است از شبهه محصوره. در شبهه محصوره دیگه نمیتونید بگید کل شیء فی حلال و حرام فهو بلک حلال، درسته؟ پس این تخصیص خود به شبهه محصوره، پس که عبارت از شبهه محصوره است. منتها با توجه به اون قاعده‌ای که گفتیم، آخه شبهه محصوره رو شما خارج کردید، الان میخواید حلیت رو بیارید، کل شیء فی حلال و حرام رو حلیت شو بیارید. میگه چی مونده بعد از تخصیص تهش؟ مثل قبلی که میگفتید غیر علمای فاسق، اینجا هم غیرش محصوره مونده دیگه. لذا چون نمیتوان شبهه محصوره را در عنوان عام مخصص اخذ کرد، میگوییم آنچه پس از تخصیص باقی میماند عبارت از شبهه غیر محصوره است. مثلا میگیم آقا این روایت مال شبهه غیر محصوره است، درست شد؟ مستشکل چی میخواد بگه؟ حواستمون هست؟ تو باقیم دیگه. آخه شما اومدی گفت اصلا این که اصلا غیر محصوره که اصلا نداریم که شما از ما تحلیلشو میخوای. مستشکل میگه پس شبهه غیر محصوره نقش داره در این روایت. بنابراین از اونجا که لفظ شبهه غیر محصوره در این روایت نقش ایفا می کند به عنوان مخصص عامه، در اونجا ذکر شده، لذا لازم است برعکس اون چی که شما میگفتید. برمیگردم ها، شما قبل از اینکه وارد اشکال بشید نتیجه‌ای که گرفته بودید چی بود؟ گفتار شبهه غیر محصوره نداریم در روایات که از ما میخواید ملاکش رو میخواید. مستشکل با این بیان میگه داریم، خوبش هم داریم، پس ملاکش رو باید بگید، درست شد؟ پس چون نقش ایفا میکنه لذا لازم است ملاک شبهه غیر محصوره در روایات بیان شود، مورد بحث قرار بگیره. ببینیم منظور از غیر محصوره در روایات چیه؟ این اشکال. بعد از این که اشکال مطرح شد، جوابی که از این اشکال میاریم، جواب رو توجه کنید، جواب این اشکال، میگیم آقا ممکنه گفته بشه، در پاسخ میگیم درست است که روایتی ماننده صحیحه عبدالله ابن سنان که از نظر سند صحیحه بوده و بر قول به عدم وجوب احتیاط هم در شبهه غیر محصوره دلالت دارد، این روایت خطاب عامی است که تخصیصی بر آن وارد شده است. قبول دارید؟
اما بعضی جا ما ساده نیستیم فوری بپذیریم چون تخصیص هست پس عنوان غیر منصوبه. یا ملاکی که در کتاب عام دارید، یعنی موضوعی که در کتاب عام عرض شده چیه؟ اما باید توجه کرد که ملاک یعنی موضوع کتاب عام عبارت از عنوان کل شیء فیه حلال و حرام، این عنوان که مراد از آن المختلط فیه الحلال و الحرام، این موضوع. پس آقای مستشکل، این موضوعمون، موضوع در کتاب عام، آیا اینجا کلمه شبهه غیر محصوله عکس شده یا نشده؟ او گفته عکس شده، من میخوام جواب بدیم دیگه. پس در موضوع لفظ شبهه غیر محصوله عکس نشده، پس لفظ شبهه غیر محصوله در موضوع عکس نشده. از اون طرف و از سوی آنچه که موجب تخصیص این خطاب عام است این است که عقل یا آقا در شبهه محصوره اگر اجازه ارتکاب جمیع اطراف داده بشه، از سوی علم اجمالی دارید یکی از این دوتا خمره، از اون ور بخواید بگید هر دو رو میتونی مرتکب بشی، این ترخیص در ارتکاب همه اطراف میشه ترخیص در معصیت. خب پس این که چون ترخیص در ارتکاب همه اطراف شبهه محصوره، این ترخیص ترخیص در معصیت است که به حکم عقل قبیح بوده و از مولای حکیم صادر نمی شود، بنابراین ملاک مخصصمون، جای مخصصمون چیه؟ مخصص ما چیه؟ گفتید کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال الا ما کان ارتکابه معصیتن، اینه دیگه. پس لذا آنچه به عنوان مخصص است عبارت از تعبیری مانند مثلا الا اذا کان مثلا مخالفته معصیتا، یا عصیانا، این بشه اینو عقل میگه. به این بیان عقل میگه شما در محصوره احتیاط واجبه. خب من از شما سوال میکنم، موضوع رو تحلیل کردیم در کتاب عام، آقای مستشکل بهت گفتیم که در خطاب عام اسمی از شبهه غیر محصور برده نشده. حالا خطاب خاصم اینه، مخصصمونم اینه. بنابراین در مخصص نیز بگید ها ذکری از شبهه غیر محصوره وارد یا ذکری از اون نشده است. ذکر نشده. نتیجه پس نه در ملاک، نه در ملاک قضیه کلیه یا همون روایت و نه در ملاک مخصص، در هیچ کدوم از اینها بگید لفظ شبهه غیر محصور وارد نشده. خب وقتی وارد نشده برمیگردیم به قبل از اشکال. قبل از اشکال نتیجه که گرفته بودیم الان دوباره تکرار می‌کنیم در مقابل مستشکل. پس لفظ شبهه غیر محصوره اصلا در روایات وارد نشده، نه در عامشون نه در تخصیصشون، تا به دنبال ملاک صدقش باشی. تمام؟ بله، ایبی نداره، بازم مفهومش هم نیست. خب بعد از این که این روشن شد برگشتیم به اصل بحث که آقا درست ما روایتی مثل صحیحه عبدالله ابن سنان رو دلیل بر قول به عدم احتیاط در شبهه غیر محصور دانستیم، اما نه در خود این روایت و نه در مخصصاتش لفظ شبهه غیر محصور وارد نشده تا به دنبال ملاک شبهه غیر محصور باشی. بگیم آقا شبهه کی غیر محصور است؟ صد غیر محصوره رو به ما بگید. نکته دیگری که اینجا میخواییم با توجه رو به اون جلب بکنیم اون اینه که تفاوت ملاک شبهه غیر محصوره با توجه به اجماع و با توجه به روایت این رو. پس تفاوت ملاک شبهه غیر محصوره مثلا در روایت با اجماع ببینید چه فرقی میکنه اگه قبولشون کنیم. اگریه پرزیه. دنجا میگیم آقا درسته اول یه چیزی رو بگیم که نخواهید از ما مشکلی کنید. هر چند دلالت اجماعات منقوله مستفیضه ای که بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره حکایت شده اند دلالتشون از نظر ما مخدوشه. ما قبول نکردیم اجماعات رو. از نظر ما به دلیل مدرکی یا محتمل مدرکیه بودن این اجماعات خب مخدوش هست مال این دلالت ها. حسن دلالت این اجماعات مخدوش هست. و فرض قطع نظر از مخدوشیت میخواییم این حرف رو بزنیم. اما آنچه که از اجماع در این رابطه استفاده می شود، اجماع چی بود؟ اجماع حرمت احتیاط دیگه، عدم وجوب مذمون، عدم وجوب احتیاط. احتیاط واجب نیست، اما این که می گفتیم احتیاط واجب نیست، اجماع گفتش که وجوب موافقت قطعیه بر فرض قبول اجماع بوده، اما نسبت به مخالفت قطعیه، سلسله قبل گفتیم دیگه اجماع دلیل لفظیه یا لبیه، لذا به قدر متعقن شخص میشه. وقتی به قدر متعقن شخص شد، فقط موافقت قطعیه رو میگه، نسبت مخالفت قطعیه سکوت داره. پس اما نسبت مخالفت قطعیه با توجه به این که اجماع از ادله لبیه است که به قدر متعقنشون اخذ میشه، نسبت به اون اجماعات ادعا شده ساکتند. نه میگن مخالفت قطعیه حرام، نمیگن واجب، چیزی نمیگن. اما صحیحه عبدالله ابن سنان که در این زمینه، یعنی در عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره مورد تمسک قرار گرفت، هم بر وجوب موافقت قطعیه دلالت دارد و هم بر حرمت مخالفت قطعیه دلالت دارد. پس اگر ما در این رابطه خواستیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، حواسمون به این فرق باشه. اجماع فقط قدر متعقن رو میگه، نسبت به خارج از قدر متعقن سکوت داره، ولی روایت چون اطلاق داره، با توجه به اطلاقش ما اخذ میکنیم به اطلاق، به اطلاق ظهور داره، ظهور حجته، لذا هر دو طرف رو شامله. آخرین نکته ای که نسبت به بحث امروز بگم، البته تکراریه، فقط برای رفع شبهه است، ممکن تو ذهن عزیزان بیاد، نکته ای که در اول بحث اشتغال بیان شد و الان مجدداً متذکر می شویم این است که چگونه ممکن است بین دو مطلب جمع شود. از سوی بگوییم مثلا احتیاط در یک شبهه احتیاط واجبه، خب وقتی احتیاط واجبه یعنی مخالفت نباید کرد، موافقت قطعیه لازمه، و از سوی دیگر بگوییم شارع اذن در مخالفت داده. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست. مگه میشه از سوی بگیم احتیاط، از سوی بگیم شارع اجازه مخالفت داده؟ در جمع بین این دو مطلب چگونه میشه ممکن جمع کرد؟ در اینجا میگیم جمع بین این دو مطلب به این است که احکام در قالب خطابات عامه یا مطلقه در امارات معتبر وارد شده، مثلا خبر واحد ثقه‌ای به صورت عام در اینجا گفته کل شیء لک حلال، یا در جای دیگه به جای کل شیء مثلا مطلق آورده الشیء لک حلال، به صورت عام یا مطلقه. وقتی به صورت عام یا مطلقه، تا زمانی که دلیلی بر خلاف عموم یا اطلاق اماره معتبر وارد نشده، بگید به همون عموم یا اطلاق اخذ میکنیم دیگه، پس به ظاهر عام یا مطلق اخذ میکنیم، این درست. اما اگر به خاطر وجود مصلحت اهمی، مثلا برای اینکه عسر و حرج لازم نیاد، برای اینکه ضرر لازم نیاد، برای اینکه اختلال نظام به هم نریزه، مصلحت اهم، برای اینکه بر مکلفین امر آسان بشه، مثل مثلا تسهیل، اگر به خاطر وجود مصلحت اهمی حکمی که برخلاف ظاهر عام یا مطلق است از شارع صادر شود، بگید اشکالی داره؟ نه، میگیم به خاطر مصلحت اهم دیگه، اینجا اشکالی نخواهد داشت. پس این وجود مصلحت هم این دو تا مطلب رو از سوی بگیم احتیاط واجب، از سوی بگیم میتونی مخالفت کنی، شارع بگه میتونی مخالفت کنی، این دو تا با هم جمع میشه، درست؟ همان گونه که بین حکم واقعی و حکم ظاهری که چه بسا با هم مخالفت دارند جمع میکنیم. مثلا فرض کنید حکم واقعی میگیم در مرتبه انشاء مونده، حکم ظاهری میگیم به مرتبه فعلیت رسیده، پس اینجوری نیست که از اون طرف مثلا بر اساس فلان روایت بخواد فلان حکم باشه بعد در ظاهر ما یه چیز دیگه این رو بگیم، اینو داشته باشید. پس فکر نکنیم چطور میشه در شبهه غیر محصوره از سوی بگیم احتیاط واجبه، از سوی دیگه شارع در قالب صحیحه عبدالله ابن سنان بگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. نه، این اشکالی نداره و محظوری بر اون مترتب نیست. عزیزان با عرض معذرت، چون اول بحث من یه تشییع جنازه‌ای رفتم یه چند دقیقه دیر اومدم، ولی خب جبرانش کردیم، یالا خیلی فقط از وقت شما یه ذره گرفتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم